حقیقت مطلب همینه که حرف یک چیز بوده ولی تو گوش ما نرفت. همه از ما خواستند که مسدد بشیم، این شکاف ها و منافذی که شیاطین راه پیدا میکنن اینها رو مسدود کنیم، ببندیم. نمیدونم تا چقدر اقدام کردیم. حساب میکردم که مشکلات رو در ذهنمون، در قلبمون، در توهممون، در تخیلمون، در اقوالمون و در افعالمون اصلاح نکرد. ما داستانمون مثل کسیه که نه تنها این مشکلات رو حل نکرده، بلکه با این مشکلات به ملاعبه مشغول شده. صحبت این بود که ما گاهی برای نزدیک عید که میشد حمام میرفتیم، به جای اینکه تطهیر کنیم خودمون رو در حمام، به لهو و لعب مشغول میشدیم. حمام های خزینه‌ای بود، هم دیگر رو میزدیم، شنا میرفتیم، کشتی میگرفتیم. که بیرون میامدیم هنوز آلوده بودیم، بلکه چرک ها خیس خورده بود و ما غروری پیدا کرده بودیم که حمام هم رفته. شاید اگر این طهارت رو بهش مشغول نمی شدیم، یه روز به فکر می افتادیم که کاری بکنیم. ولی انسان می بینه که ما 15 سال پیش مبتلای به حالت ها بودیم. یعنی اگر بت های بزرگ رو، نفس رو، خلق رو، دنیا رو، شیطان رو از پسش برآمده بودیم که نیامدیم و نخواهیم هم آمد، مگر او مدد کنه و دستگیری کنه؟ گرفتار دو تا بت خیلی لطیف و نشکن بودیم، اونم حالتها و کارهای خوبی بوده که ما رو از پیش گرفته بود. ابتلاع ما ابتلاع به حالتها بوده، اختیار ما اختیار به حالتها بوده. عمری با همین حالتهامون مشغول شدیم، به همینها پیوستیم و حتی همین گام را هم بر نداشتیم. وقتی که سرجم میکنیم میبینیم هیچی تو دستامون باقی نمونده. دو نکته رو میخواییم از شما بگیریم. یکی این نکته بود که بین ما و هیچ یکی از ذنوب حائلی نیست. یعنی ما از این که امیرالمؤمنین رو تیکه تیکه کنیم، فرق او رو بشکافیم، گلوی بچه های حسین رو از گوش تا گوش بدریم، بین ما و این گناه و سایر گناه ها هیچ حائلی نیست. این حرف اول من. گفتم ما همه فرعونیم، مصر هامون فرق بود. این نکرد. حالا شاید این حرف سنگین باشه برای خیلی. خب وقتی که انسان گرفتار میشه، گرو میفته و میخواد رو کم کنی داشته باشه، آدم میبینه که حدود رو زیر پا میذاره و کسی که حدی رو زیر پا گذاشت بر خودش ایمن نباشه که حدود دیگر هم زیر پا بگذاره. حرف اول من که بین ما و هیچ یک از ذنوب حائل نیست. حرف دوم این بود که دستگیره و پناهی اگر میخواییم بگیریم، خب رحمت حق فضل و عنایت اونه. اشاره کردم که ان رحمت الله قریب من المحسنین. آیه مجموعش این بود: لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها ودعوه خوفا و طمعا ان رحمت الله قریب من المحسنین. شاید با بزرگان صحبت میکنیم، میگیم چه کنیم برسیم، چه مراحلی طی کنیم. خب هر کی یه چیزی بگه، عبادت بکن، واجباتو به جا بیار، محرماتو ترک کن، نماز شب بخوان، بیدار باش، سکوت کن، چه بکن، هر کس فتوایی ده و میرسی. خب نتیجه این همه مسائل این نکته است که من اینکه تمامی تکالیف رو انجام بدم میشم متقی دیگه. و نکته‌ای که در این آیه مطرح میشه که اگر متقی یه درجه بالاتر هم بره، محسن بشه، متقین به احسان راه پیدا کنند و صبر را هم زمین میکنند. توی اشاره کردم محسن کسی که خوب خوبی میکنه، نه تنها خوبی میکنه، خوب به خوبی ها میپردازه. این تازه به رحمت وصال پیدا نکرده. ان رحمت الله قریب من المحسن. وصال رحمت شرط بیشتری. بس ببینید، خوب میخوام ناامیدتون کنم امشب، ببینید کجا امیدوار بشید. ما از هیچ ذنبی ایمن نیستیم. اینو بلا استثناء عرض کردم، از هیچ ذنبی. حالا من مثلا مشروب نمیخورم، چه نمیکنم، چه نمیکنم، این منوط به این شرایط. الان تو این فضا، فضاها که عوض بشه، ابتلاها که نزدیک بشه، انسان به اون چه که ناکردنی و ناشدنی هست راه پیدا میکنه، نقطه ضعفی که وجود داشت کشش پیدا. دستاویز رحمت حقم، ما اگر مسلم باشیم، مؤمن باشیم، متقی باشیم، یعنی فاعل همه احکام و تارک همه محرمات باشیم، باز قرب به رحمت تحقق پیدا میکنه، نه وصال رحمت. پس چه کنیم؟ اشاره آخر هم این نکته بود که بالاتر از محسنین مخبتین هستن. اخبات رو من تو ذهنم بود که یک توضیحی راجع بهش داده بشه، چه زمینهایی داره، چه آثاری داره و چه تجلیاتی داره، که ادعای امشب من این هست، خلاف همه ادعاهایی که تا حالا شنیدید که با طاعت قرب حاصل میشه، من اعتقادم اینه که نه طاعت و نه عصیان، انکسار مقرب. ادعای امشب من، غرور طاعت مبعده، غرور حالت مبعده، قرب به رحمت هم و وصال رحمت منوط به اخباته، به خشیت، به خضوع. که حالا من راجع به کلمه اخبات اشاره کردم، تو معنای اخبات این رو بیشتر بازش میدم. این ادعای اول من، که ما خیال نکنیم که اگر طاعتی کردیم، گامی برداشتیم، توجهی پیدا کردیم، واصل شدیم و رسیدیم، این وهم رو از خودمون دور کنیم. چه بسا ما بعد از سالهای سال که فعالیت میکنیم، زحمت میکشیم، در جایی مینشینیم که همونجا آبی، در جایی میستیم که متزلزله، به رغم اونچه که فرمودن که چه بکن که واصل میشیم. این انسان حرکت کرده، فعالیت کرده، ریاضت ها کشیده، جز این که گفتم این نفس گرفتار رو هرچه بیشتر خواسته بدوزتش، به وضعیتی رسیده که خود دوختن مفسدش بوده، خود اصلاح کردن مضرش بوده، مثل لباس بیت خورده ای که هرچه بخوای بیشتر بدوزیش بیشتر پاره میکنه. چه کنه انسان؟ اگر ملاک اخباته، راه رسیدن به اخبات، عرض کردم زمینه هایی که این اخبات رو در انسان شکل میده چیه؟ و چه مراحلی برای این اخبات هست؟ و چه تجلیات و آثاری داره؟ و چه نتایجی؟ کل عرض من امشبه، خیلی هم معطلتون نمی کنم، عرض کردم این صحبت ها صحبت هایی نیست که من خیلی به اصطلاح روش سزاوار این بود که بیشتر انسان گفتگو میکرد، دقت میکرد، مطالعه میکرد، ولی هم من پیر شدم، حال مطالعه ندارم، هم شماها خیلی حال و حوصله این مقدار کش دادن های قضایا رو ندارید. حالا خودتون دیگه با تأمل و توجهات خودتون یه راهی رو پیدا کنید. که گفتم زمینه ای فراهم بشه، توجهی بیاد بر ما، که ما این معنا رو از خودمون دور نبینیم و دستاویز رو برای حرکتمون اگر میخوایم بگیریم و به رحمت حق میخواییم واصل بشیم، بشناسیم. مرکبی نباشه که ما رو وسط راه بگذاره، خودش مبتلا بشه. اون چی که از قرآن به دست میاد این بود که رحمت، حتی رحمتی که واسعه، وسعت رحمت و کل شی، از کسانی که این مراحل رو طی نکردن محجوبه. این رحمت، رحمت محجوبه که به اونها راه پیدا نمی کنه. حتی اگر در قربش باشند واصل به او نخواهند. نکته اساس. پس ادعای من منقح بشه که بیش از این به عهده من نیست. ما نه طاعت و نه عصیان، ما با مکتبی روبرو هستیم. شاید من بارها گفته باشم، با مکتبی در از دعاهای حضرت سجاد آشنا میشین، که فریاد حضرت تو وداع ماه رمضان هستین باشه که الهی اللهم اجرنا علی ما اصابنا من التفریط. جای امید هست پس. اگر انسان یه توجه دیگه‌ای پیدا کنه، ناامیدی منتفی میشه، طمع شکل میگیره، همون بیانی که در اون آیه هست، ودعوه خوفا و طمعا ان رحمت الله قریب من المحسنین. بیان حضرت اینه خدایا به ما حتی بر اون تفریط و تقصیر و کوتاهی ها و زیاده روی هایی که داشتیم، بر اونها به ما تو پاداش بده. خب چه وقت به تو پاداش خواهد داد؟ مثال میزدم من برای بعضی از رفقا، گفتم بچه‌ای که من بهش استکان می‌دم می‌بره بشوره برات بیاره، می‌بره بیرون میشکنه. یه موقع خیلی قوی با حالت قدرتی اومده میگه مثلا یه چای بریز میگه قوری کن، میگه شکستنه. میگه چرا؟ میگه چرا شکست؟ میگه خب شکست. اینو رهاش نمی‌کنی، برایش سخت می‌گی. ولی یه موقع میبینی صدایی بلند شد، میری میبینی این بچه همه وجودش شکسته، اوری افتاده زمین، این سرشو نمیتونه بلند، خورده، تفریط کرده، ولی شکسته است. تو با این چه میکنی؟ تو اگر به اون میزنی برای چی میزنیش؟ که بشکنه. او شکسته هست. اگه بهش تندی میکنی برای چی تندی میکنی؟ که بفهمه بدی کرده. حالا میدونه با شکسته چه میکنی؟ حتی بهش پاداش میدی، بهش کاکائو میدی، نوازشش میکنی، میگه عیبی نداره، نفهمیدی. به جای اینکه او بگه، تو به او تعلیم میکنی. ما با این مکتب روبرو هستیم که از تفریطش امید مزد و پاداش داره و از طاعتهای چند هزار سالش انتظار و حبوط و رج میداره. چیزی باقی میمونه؟ خیلی چیزا به هم میخوره ها، یعنی خیلی از اونچه که تو مسائل اخلاقی به ما گفتن، علمای سلوک فرمودن، نتیجه گیری هایی که شده به این هم سفتی و زمختی قضا یا به اون نرمی و سستی نیست. گفتم مسائل شکل جدیدی، یه وضعیت دیگه میخواد، نه طاعت و نه عصیان. این ادعا اونی که از تو میخوان انکساره، این شکستگیه. شکسته رو میخرن، خدا اونها رو در حضور خودش داره. ان الله عند المنكسره قلوبه. حالا حرف در اینه، این انکسار یا به یه تعبیر دیگه استغاثه یا به یه تعبیر دیگه اخباط چه وقت تحقق پیدا کنه؟ من کلمه اخباط رو با اینکه کتاب لغت زیادی نداشتم که بهش مراجعه کنم، اخباط خبط به زمین فراخ و پست میگن. مفردات میگه المطمئن من الارض، زمین آرام و مطمئن رو بهش میگن. تو بعد از کتاب‌های لغت زمین‌های فراخ و دشت‌های گسترده رو بهش میگن خبط. اخبته رو باز مفردات میگه به معنای قصد او نزل الخبط. اخبته اینی که قصد اون چنین سرزمینی رو کرده و یا سکنا گرفته در سرزمین. الخبیت به معنای چیزهای پست فرومایه میگن، حسیر فرومایه رو بهش خبیت میگن. اخبته با دو چیز متعدی میشه، با الا و با لام. اخبته الی، اون آیه هست ان الذين امنوا وعملوا الصالحات، ادامش حالا دقیقاً، با اخبتوا الى ربهم، گمان کنم چنین تعبیری باشه. اخبت الی داری، تخبت له قلوبهم هم داری. اخبت به معنی تواضع میاد، به تعبیر دیگه به معنی نرمش و پذیرش هم میاد. این خلاصه مفهومی که در اخبات مطرح میشه، که وقتی میگیم اخبت الی ربهم، اون تواضع، اون پستیه، اون ذلتیه که تو در برابر حق به خودت میگی. و اگر این معنا از ذلت تحقق پیدا کنه، طبیعتاً زمینه برای ریزش فضل حق و باربر کردن عنایات او زیاد خواهد. جمله‌ای بود که در علل الشرایع صدوق بود به موسی میگه، یا تعبیر اینه که چرا خدا موسی رو کلیم انتخاب کرده، تعبیر این هستش که یا موسی میدونی من چرا تو رو انتخاب کردم؟ من در چهره ها و صورت ها تصفح کردم، جستجو کردم، دلی آرامتر و نرمتر و از چهرهی زلیلتر از چهرهی تو نیافته، این بود که تو رو انتخاب. من اشاره می کردم گاهی به این صورت که ما اهل نجوا و مناجات با خدا می شیم. یعنی اگر ما درجاتی پیدا کنیم، حالی پیدا کنیم، هوایی پیدا کنیم، فراغتی پیدا بشه تو نماز یا تو هر مرحله دیگه از دعا، توجهات میاد، با خدا حرف میزنیم، با او انس میگیریم، به او درد دل میکنیم، متوجه او میشیم، با او گفتگو میگیم، حضور او، سمع او، شهادت او رو احساس میکنیم، کلامی میگیم، ما با او حرف میزنیم. ولی ان لله عبادن که او کلمهم فی قلوبهم یا فی عقولهم و ناجاتهم فی ذات عقولهم. این تو نهج البلاغه است. حالا من عقب و جلو ممکن تو این فراز ها گفته باشم. او بنده هایی داره که خدا با اونها به مناجات میشینه، او با اونها حرف میزنه، او شروع میکنه. چه وقت تو شروع میکنه؟ وقتی که تو غرور پیدا میکنی. ما دو کلام با خدا حرف میزنیم، دو تا قطره اشک از چشممون جاری میشه، ما هم درهای بهش رو به ما بدن، اسرافیل و عزرائیل و نمیدونم میکائیل و جبرائیل بیان چهار گوشه زندگی منو بگیرن، یکی بچه‌مو بزرگ کنه، یکی نازمو بکشه، یکی ما متوقعیم. یکی از گرفتاری‌هایی که تو اون چنین سلوکی شکل می‌گرفت بعد از ریاضت‌ها، اقترار میمد، طلبکاری میمد و میآید. یعنی انسان توقع داره از خدا، میطلبه، خدا رو بدهکار میدونه. این وجودی که منتظر چنین معنایی هست وقتی که دری به روش باز کنن، جز این که مبعد بشه چیزی نیست براش. در روایت از عبد من شبی یا شبهای من بیدارش میکنن، بلند میشه با من مناجات داره، انسی داره، رفته رفته از خودش خوشش میاد، لذت میبره از حالتش. گفتم این ابتلاء حالت ابتلاء خیلی از خوب هاستا، مخصوصا اونهایی که دل خاشه ای دارن، مخصوصا وجهی عاطفی پیدا میکنن، حالتها شدیدا مبتلا شد. یکی دو بار اونها رو خواب میکنن، بیدار میشه در حالی که به قول ما نماز صبحش هم قضا شده، ساختون لنفسی ماغتون لها. اینجا این به من نزدیک شده و از خودش فاصله گرفت. ما محدودیم، محدودیت های ما باعث محرومیت های ماست. همین که یه مقدار حالی پیدا میکنیم غرورا میره، همین تا یه مقدار در و برومون میبندن یأس میاد. این آفت های ماست. تو طاعت متوقعیم، تو معصیت ناامیدیم، در حالی که مطلوب از طاعت و عصیان، مطلوب از هر دوش اون انکسار توست. اگه یحب التوابین، این شکست دلی محبوبیت پیدا میکنه. عرضم این بود که وقتی که او با من شروع میکنه به مناجات و من رو کلیم خودش میسازه، من میگم لابد کسی شده، غرورا بالا میره. گفتم تو جمله از دعای مکارم هست، میگه لا ترفعنی فی الناس درجتا الا حتتنی عند نفسی مثلها ولا تهدف لی عزن ظاهرن الا احدست لی ذلتن باطنتن عند نفسی به قدرها. اگر من صدای پرواز ملائکه رو شنیدم، اگر من چهره های ملائکه رو دیدم، باید به چنان ذلتی در باطن خودم رسیده باشم که این غرور بر من نیاره. الا معاشرت با اولیای خدا که هیچ، با بنده از بنده های خدا هزار غرور در ما سبز میکنه. بله ما با آقا فالوده خوردیم و غرور آفته. یکی از دوستان بود در مکه کنار کعبه طواف میکردم، دیدمشون، دیدم گریه میکنه. گفت فلانی انسان میبینه که حتی در کنار کعبه، در کنار بیت خدا از معاصی جدا نیست. نگاه هم به زنی افتاد، خب زنهای اونجا هم دیگه عنوانی ندارن، دیگه تو لباسهای پوشیده هستن. بیش از حد مجاز نگاه من رو متوقف نمید. خودم گفتم که شرم نمی کنی که در کنار بیت حق و در کنار شهود حق، سنگ هایی که شاهد او هستند، و باز هم چه می کنی؟ گریه می کرد. همین جوان کسی بود که خودش گفت من در مدینه که بودم، اومده بودیم اون صاحبخانه ما، مثلا از این عناوین ارتشی هم داشته گویا، زنهای متعددی داشت، یه زن جوانی بود براش. او هنوز نرفته بودن، ما ایرانی ها هنوز کامل مستقر نشده بودیم، خب اینا نرفته بودن. اون روز آمدم تو اتاق و دیدم که خلاصه اون زنش جلوه‌ای میکنه و آماده کرده خودش. اومدم تو کنار حرم حضرت رسول نشستم، یا رسول الله خلاصه میخواد کیو امتحان کنید؟ ما با سر غرق شده و رفته ایم، اگر دستگیری نکنید چیزی باقی نمیمونه. خب نرفتم، حالا شب بود یا دیر وقت، وقتی که رفتم گفت دیدم رفتن و حرکت کردن، رفتن ریاض رفتن. ایشون گفتم اگر خدا بخواد عنایتی به تو بکنه و طاعات غرور تو رو بارور نکنه، باید حساب تو رو صفرش کنن. بفهمی تو کسی هستی که اگر خودت باشی در کنار کعبه، حتی از حرامی فاصله نداری. اینو گفتم، این جمله که اولی گفتم از گامهای اول هر حرکت بنیادی قویه که بین ما و هیچ زن بی حائل نیست. اینو خوب تو گوشتون بکنید، خدا شاهده به اندازه که این معنا جا نیفته برای ما، تو مراحل بالا میلرزیم. جاهای دیگه سوال میکنیم ما کسی هستیم؟ انما اوتیتو و علا علم اندی، این حرفایی که قارونها رو به ذلت کشید و تو درکات زمین فرو برد و تو گرفتاری ها از بین برد، همه گریبانگیر خود ما میشه. نمیکنیم ما به دست آوردیم و این اول محرومیته. این حال خوش حال منه، این منم که ملائکه برام انزال میشن، من اونها رو میارم و میبرم، منم که حالتی دارم، توجهی دارم که درهایی به روی من بازه. همین که این معنی اومد، توقع میاد، توقع اومد، رفته رفته داد و ستد میشه. اون ربط بین رب و عبد، اون فقر مستمر و اون غنای محمود رو انسان ندیده میگیره. اگر کسی رو بخوان بهش چیزی عنایت کنن، اینو خوب دقت کنید. من نمیدونم توجه دارید، بین خوف و رجا در حالی که شیطان بدترین شرایط رو برای انسان فراهم میاره، ناامید نباش، چون تا ارزشی در تو نباشه هجوم شیاطین نیست. و وقتی که در بهترین حالات هستی مغرور نباش، که همین که این ربطو به خودت دیدی غرور طاعت رو ذلیل. و اگر محسن هم باشی وصال رحمت مرحله دیگه ای رو طالب. وصال رحمت یه شرط دیگه داره، اخفاف میخواد، انتصار میخواد. مادامی که این دل متواضع نشه، ذلیل نشه، اخبتو الی ربهم، این ذلت و این پستی، این فروتنی نسبت به حق شکل نگیره، رتبه‌ای به تو نخواهند. و اگر این معنا در تو آمد، این فروتنی در وجود تو نشست، دل تو میلرزه، این آثار اخباته، لباس تو شکل دیگه ای پیدا میکنه، ذلت در دل تو، در ذهن تو، در علم تو، در عمل تو، در اقوال تو، در لباس تو، در خوراک تو اثر میذاره. اگر ما میشنیم که وقتی برای رسول الله فلان غذا رو میارن، میگن لا احرمه، حرامش نمی کنم ولی نمیخورم تواضعا لله. و اگر میبینیم که اولیای خدا متواضعند، مشیشون اون چنینه. اینها بازی نیست، دلیست که منکسر شده، دلیست که مخبت الله شده، که این دل مخبته که متواضع هست، ذلیل هست. اگر میبینیم اذلتن علی المؤمنین، نتیجه این اخباته. نمیدونم توجه میتونیم پیدا بکنیم به این وسعت آثار اخبات که در دل انسان، در معاشرت انسان، در برابر مؤمنین این وجود ذلیل خاک. اگر میبینی علی که گردها رو به زمین به قول ما میدوزه، پشت سر اون گردن کشا میسته ساکت، زهرا شد به خاک میکشن، سیلی میزنن. وقتی زهرا میگه شنیدم به تو سلام نمیکنن، میگه نمیفاد نجان، جواب سلام همو نمیده. این اخبات، این تواضع علی که بتونه بیسته. میدونید یه حقیقتهای ما ها نمیتونیم بفهمیم که کدوم عظیم تره. وقتی عظمتی خورد میشه خیلی بزرگتر از اون موقعی که سر پاست. تو زمان خودتون دیدید کسی که به هیچی آره نگفته بود و نه همیشگی رو داشت، وقتی که توجه پیدا کرد که باید قبول کنه، قبول کرد، به هر چه سنگینی و فشار و مذلت بود تن داد. این عظیمتر از تمامی اون اقتدارها و قدرتها و برخوردها بود. شوخی نیست. خلاصه این تجلی اخباته که در دل تو، تخبت له قلوبهم، این اخبات قلبیه که علی رو علی کرده، اولیای خدا رو میکامی که گفتم رو خاک نینوا افتادن، از عظمت همه افلاک و همه املاک از ملائکه بالاتر برده. همین دل مستقیس به حقه، یا غیاث المستقیسین رو داره، کم نمیاره این وجود. یعنی من چیزم که یه تو تخیه مقدار میشنم، متمرکز میشم، چهار تا جن میبینم، چهار تا تقی میبینم، چهار تا وهم میبینم، یه گنجیش که نمیدونم زنبوری روی روایت میشینه، اون روایت رو بلا، همین بازی ها و همین اشارات و همه عناوین رو به خودم میبندم. بابا ببندیم این دوپونا رو، این گام اول تو حرکت همین که از حالت ها بگذریم. از طاعت ها دارم میگم ملاک نیست، اونی که میخوان انکساره. این ادعای بزرگه، روش تحمل کنید. ملاک تقرب، ملاک وصال، چیزی جز طاعت و اسیان. بشارت دیگران، بشارت به اسلام، بشارت به ایمان، بشارت به تقوا، بشارت حتی به احسان، بشارت به قرب، نه بشارت به وعظ. بشر المخبتین یه بشارتی که بشارت بالاتر. میگه میدونید من چرا تو رو انتخاب کردم؟ من با تو به حرف نشستم، خدا با موسی حرف میزن. اینم نهج البلاغه است که امیرالمومنین فرمان که عباد داره که او با اونها بیدارشون میکنه، باشون حرف میزنه. کلمهم و ناجاهم، نجوا نزدیکتر از کلامه. نجوا حالت قرب بیشتر، ندا دوره. قاله کلمن متوسط، نادا دوره، ناجاهو نزدیک، نزدیک، نزدیک. کسی بخواد وقتی که به اون حضور رسید غرور نگیرتش، وقتی که از آسمون پایین میاد بتونه با زمینی حرف بزنه، لازمش همینی که ذلت باطنی آمده باشه برش. لا ترفعنی فی الناس درجتن الا حتتنی عند نفسی مثلها، تا متعادل بشه. ولا تحدث لی عزن ظاهرن الا احدث لی ذلتن باطنتن عند نفسی به قدرها. مادامی که این ذلت‌های باطنی دل ما رو نگرفته باشه، این انکسارها، این توجه‌ها، این فروتنی ها، این فراخی ها و این گشایش ها نیامده باشه بر در ما، پس هر دو سر بلند میکنیم و درست همون جایی که خیال میکنیم نزدیک شدیم همون جا مبعدیم، همون جایی که خیال میکنیم راه پیدا کردیم اینیم رجیمیم، اون جایی که محاسبه میکنیم که خلقتنی من نار و خلقتن من چه اخرجو فنهو ملعون، بیرونش کنیم، چیزی باقی نمیده. پس اون چه که این اخبات رو به وجود میاره، زمینهای این اخبات به این معنا، این ذلت باطنی که عرض کردم، این تواضع و این نرمش، این مجموعه رو با هم داشته باشید، این شکست دلی و انکسار و ذلت، اون تواضع و فروتنی و اون نرمش که در یه مرحله گفتم با الام و تعدی میشه، اخبت الی تخبت له، هر دو معنا رو داره، یکیش به معنی تواضع، یکیش به معنی نرمیه. تخبت له قلوبهم، اون از وجلت قلوبهم، اون آیه هست و اذا تلیت علیه مایاته زادت هم ایمانن و علی ربهم یتوکل. یا مثلا تو همون سوره حج اون مرتبه عرض کردم که وجل و صلات و انفاق و صبر، صبر در این دیگه، این چهار تا علامت این مجموعه باید شکل میده. این زمینه های این اخبات حالا چی باعث میشه این ذلت باطنی بیاد؟ چی باعث میشه این تواضع شکل بگیره در ما؟ چی باعث میشه که این نرمش بیاد؟ یه مرحلش همین مذاکرات و فهمه، یه مرحلش محبت، اسألو که خشوع الایمان قبل خشوع الذل فی النار. میگه خدای قبل این که من بنبست ها، آتش ها، سوختن ها و ذلت های واقعی و به عکس العمل های عملم من رو خاشع کنه، با عشق دل من رو خاشع کن. اسألو که خشوع الایمان قبل خشوع الذل فی النار. پس یه مرحلش فهمه، یه مرحلش محبته، یه مرحلش بلا. بلا میشتنه، انکسار پیدا میکنه، بلا ریاضت ها غرور ایجاد میکنه، تمرکز ها قدرت میارن. گفتم ملائکه رو نازل میکنن، جن رو مسخر میکنن، ما فی الضمیر رو میخوانی، پشت دیوار رو میفهمی، همه اون چه که گفتگو شده و میگند و میشنوی همش رو بپذیر، منکر نبار، همه اینها هست که تحقق پیدا میکنه. ولی این قدرت ها یه مشکل ایجاد میکنه، طلبکار میشه. سالکی که بر اساس تمرکز و ریاضت حرکت میکنه مبتلاست.
گنجینه صوتی تبیان، صدای بال ملائک در اینترنت.